آنم آرزوست.
چرا؟
لبهای حکیمان دانش منتشر میکنه. چرا؟
مثل آن چایی که می چسبد به سرما بیشتر، با همه گرمیم با دلهای تنها بیشتر. درد را با جان پذیراییم و با غمها خوشیم. قالی کرمان که باشی میخوری پا بیشتر. بم که بودم فقر بود و عشق، اما روزگار زخم قربت بر دلم آورد اینجا بیشتر. هر شب عمرم به یادت عشق میریزم، ولی بعد حافظ خانی شبهای یلدا بیشتر. رفته ای اما گذشت عمر تأثیری نداشت. من که دلتنگ تو هم امروز، فردا بیشتر. زندگی تلخ است از وقتی که رفتی تلختر. بغض جانکاه است هنگام تماشا بیشتر. هیچ کس از عشق سوغاتی بجز دوری ندید. هرقدر یعقوب تنها شد، زلیخا بیشتر. بر بخار پنجره یک شب نوشتی عاشقم، خون انگشتم برا جرحک کنم ما بیشتر.
سودا چه سود داره قلب خسته ام را، که از من نمیخرد کس زد به شکست من.
Thank you.
به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما خانمها، آقایان، اهالی چراغ موسیقی رادیو تهران. چراغ مباحثی صحبت بکنیم که مورد علاقه شما باشه و مورد استفاده شما هم قرار بگیره. میدونید که ما در چراغ موسیقی با اهالی موسیقی گفتگو میکنیم راجع به مسائل مختلف، از جمله راجع به خود شخصیت‌های هنری که چه به صورت حضوری چه تلفنی در برنامه چراغ موسیقی رادیو تهران حاضر میشند. و از هفته‌های گذشته که صحبت کردیم با نوازندگان مختلف، قول این رو به شما دادیم که با جناب استاد محمد حقگو در یک برنامه‌ای صحبت بکنیم، چرا که در اون برنامه‌ها اسم و رسم استاد حقگو بارها و بارها توسط مهمانان اون شب‌های ما برده شد و ما همینجوری قند در دلمون آب شد تا اینکه به امشب رسیدیم. و سلام میکنم به استاد محمد حقگو که موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده سنتور و پیانو هستند و خوشحالم که باشون گفتگو میکنم. استاد حقگو سلام، شب خوش به چراغ موسیقی رادیو تهران، خوش تشریف آوردید.
عرض ادب و احترام دارم خدمتتون چراغ آقای مجنونی، همینطور خدمت مخاطبین گرامیتون. برنامه خوب چراغ موسیقی، تهیه کننده محترم برنامه‌تون سرکار خانم نیکو یوسفی که من در دانشکده هنرهای زیبا با هم در یک دانشکده درس می‌خوندیم و کلا تمامی عواملی که به هر حال پشت صحنه و در حال تهیه بر صورت این برنامه خوب هستن. از ادب و احترام دارم و سلام گرم را از مشهد تقدیم حضورتون می‌کنم.
بزرگوارین. ما همونطور که عرض کردم چند هفته بود که منتظر این بودیم با خود شما صحبت بکنیم، چون نام شما بارها برده شده بود توسط مهمانان و دوستانی که با شما آشنا بودند و با شما کار کرده بودند، و حالا این سعادت در این شب نصیب بنده شد که با شما گفتگو بکنم. امیدوارم که گفتگوی خوب و مفیدی هم باشه برای مردمی که این ساعت شنونده رادیو تهران هستند و چراغ موسیقی رو میشنوند. من میخوام یه مختصری راجع به خودتون ابتدا استاد حقگو بگین که متولد چه سالی هستین، کجا متولد شدین و از کجا وارد عرصه موسیقی شدید، چه سنی و توسط چه کسانی؟
بله، به حضورتون عرض شود که من متولد 1341 هستم، شهریور ماه 1341.
بله.
در شهر بیژند که بسیار دوست میدارم این شهر رو به اندازه ایران. و به حضورتون عرض شود که موسیقی رو متاسفانه دوران اون دورانی که به دوران طلایی معروفه، گلدن تایم، دوران کودکی که آدم به هر حال میتونه هر تمرینی رو انجام بده، زمان داره، پر انرژی، من اون زمان رو از دست دادم، موسیقی رو یک مقدار دیر شروع کردم. ولی همین دیر شروع کردن خودش باعث شد که ناچار بشم خب فشار زیادی رو تحمل کنم تا اون سالهای از دست رفته رو شاید بتونم جبران کنم، که خب بعید میدونم بشه جبران کرد. علی هر حال به قول معروف ظاهر و باطن دیگه الان بعد از این که درسی خواندم در این رشته و ازم بودون آهنگهایی رو ساختیم که این دوستانی که فرمودید لطف داشتن به بنده که اسم بنده رو آوردن، و مشغول به کار هستم برای ساخت آهنگ در حال حاضر و هنرجو پرورش میدم. این کاری که از دست من ساخته هست و در حال حاضر مشغولش.
درود بر شما. یعنی از 19-20 سالگی رفتین سراغ موسیقی، درسته؟
بله، دقیقا از 21 سالگی.
و رفتین سراغ سنتور مستقیم؟ چرا؟
من نه، من ابتدا با ساز پیانو شروع کردم. به صورت بله، فارغ از هر گونه آموزشی، به صورت خودجوش گوشی کار میکردم. یک دوست خیلی صمیمی داشتیم که روحشون شاد باشه، آقای حسن و حلی در بیژن، تشویق کردن بنده رو که آقا بیا سنتور بزن بریم. در واقع حدود شاید باور کردن ایش بخ باشه، ولی 20 روز مونده بود به ایام دهه پنجم سالها، و تو این 20 روز آهنگی رو روی یک کاسفی ضبط کردن و دادن به من، و من در این 20 روز شدم نوازنده سنتور اون گروه. رفتم روی صحنه. و جالب اینجاست که اگه علاقه و گذشت مردم عزیزمون که برای همون سنتور زدن ناقص بنده هم دست زدند و شادی کردند و من رو تشویق کردن نبود، چه چه بسا که اصلا جدی نمیگرفتم این مسئله رو. ولی بعد ارزم به حضورتون که خب اتفاقات دست به دست هم داد و باعث شد که من ساز رو به صورت جدی شروع کنم. از طرفی هم خب در بیرجند نمیدونم در جریان هستید یا نه، کلونل وزیری اون زمان 4 سال بیرجند زندگی میکرد.
بله.
که بعد از اونجا برای تحصیل رفتن به آلمان. موزیک ارتش در ارتش ایشون بودن، موزیک ارتش و اون جایی که پادگانی که بیرجند داشت بسیار نوابنده های قدیمی قدیمی هاشون و من اونجا آموزش نوت می دیدم خدمت یکی از این دوستان و استاد برنجی که کلارینت می زدن و به همین شکل در واقع کشان کشان خودمونو کشوندیم تا 1370 که به دانشگاه تهران اومدم، دانشکده هنرهای زیبا.
بسیار خوب استاد حقوقی، حالا میخوام کم کم وارد اونها هم خواهیم شد. میخوام ببینم که در خانواده شما کسی بود که اهل موسیقی باشه و این پیانو نواختن و سنتور نواختنی که شما ازش بدون استاد در واقع عبور کردین برای ابتدای کار از کجا نشأت میگیره؟ آیا ژنتیکه یا اینکه نه یک هوش استعداد خدادادی به شخص شماست فقط؟
والله هوش که بعید میدونم باشه، ولی واقعیتش اینه که تصورم بر این هست که باید مربوط به امور ژنتیکی باشه که من از اون بی‌اطلاع هستم، چون در اون گستره اقوامی که من تا پدر بزرگم و اینها میشناسم خیر
سراغی از موسیقی نمیشه گرفت.
نه خیر. این به هر حال لطفی بوده که خداوند به من عنایت فرمود.
بعد پیش چه اساتیدی رفتیم؟ استادهایی رفتیم و در هم پیانو هم سنتور هر سازی که رفتیم پیش چه استادایی رفتیم؟
این قسمت شاید بگم تو زندگی من قسمتی است که من همیشه مدیون خداوندم، قسمتی است که خدا به ناگهان دست من رو در دست یک اساتیدی قرار داد که حالا شاید برای مخاطبینتون جالب باشه من این رو تعریف بکنم. کتاب آموزش سنتور که نوشته استاد فرامرز پایبر هست، ارزم بودیتون دو قسمت داره. یک قسمتش خب شما بر اساس نوتی که یاد میگیرید میزنید، قسمت دوم یه تکنیک های خاصی داشت اون موقع که حتی با نوت هم این دوستانی که نوت میشناختن هم نمیدونستن، تشریح علائم بود، تکیه بود و چیزهای اینجوری این اصطلاحات. اون موقع من یک کتاب دیگری از استاد پایبر تهیه کرده بودم و استاد هم دقیقاً اعتقاد داشتن که باید با نوت هنرجو حتما آهنگ رو در بیاره. دیدم پشت اون کتاب یک نشانی صندوق پستی نوشته و من 2 صفحه آچار یادمه نوشتم که بله در دل که بله شما جناب استاد من فکر میکنم که اساتید موسیقی به جز استعداد و هوش و ذکاوت شانس هم لازم دارن، من کنار دیوار نمیده خانه هم که دست خاک از آن هیچ نمیریزد دارم یاد میگیرم و شما کنار ناجی موسیقی ایران استاد سبا و در عرض
شاعرانه نوشتین. پس اونا
اصلا یک درد دل یک تراژیک، یک نامه تراژیکی بود واقعا. بعد از ساعت من دیدم یه نامه اومد در خونه من و وقتی باز کردم دیدم که نوشته شده و بعد از اون سلام و احوال پرسید که آقای عزیز کاستی رو به یکی از هنرجویان دادم که بزنن براتون این درس ها رو، ولی پست قبول نمی کنه، اگر آشنایی دارید بفرستید که بگیرن. من چون همون تهران اون موقع بازیگر بودن تو این سریال های اینا بازی کردن، ایشون هم فارغ التحصیل از همون هنرهای زیبا بودن، اصلا رفتن برای من این کاست رو گرفتن و مسیر زندگی من رو این اتفاق عوض کرد. یعنی به حد جدی کرد سنتور رو برای، یعنی در حتی یک سلول ذهن من نمی گنجید که استاد فرامرز پایبر با اون بزرگی و عظمتی که من سراغ داشتم با اون، البته بعدها که با شخصیت ایشون آشنا شدم متوجه شدم که اصلا این جز مهربانی ها و جز کارهایی بوده که اگر من اون موقع میدونستم نیازی به نوشتن 2 ورق نبود، شاید در 2 جمله هم درخواست میکردن ایشون رو میکردن و این کارو میکردن، چون بسیار مهربان بودن در کنار نظمی که داشتن.
اتفاقا آره همین که گفتین استاد پایبر خیلی معروف دقیق و منظم بودن بودن، شاید یه جا سختگیرم بودن اتفاقا، ولی به نظر میرسه که حالا چیزی که شما دارین ازش تعریف میکنید یه قلب بسیار بسیار مهربان هم داشتن استاد پایبر که این اتفاق افتاده.
من سعادت اینو نداشتم که خدمت خود ایشون برسن ولی اون چیزی که خدمت شما گفتم که
ولی یه کاستی ضبط کردم برای شما در واقع برای شما آماده کرده بودن اونو.
بله بله همون درس ها رو همون درس هایی که
در کتاب بود
ته کتاب بود. آها. بله و اون منو پیوند زد به کتاب های بعدی به دوره های ابوالحسن خان سبا و بعد خداوند دوتر شامل حال من شد در این قسمت بود که خدمتون گفتم اساتیدی روبروی من قرار گرفتن در مسیر زندگی من قرار گرفتن که برای منی که از کبیر اومده بودم از جایی که روزی که من سنتور از خونه ای آقای غرب گرفتم یادم هست که پیدا نمی کردیم کسی رو که این کوکش رو بدونه از کجا باید کوک کرد که ما سنتور رو از همون نوت دو کوک کردیم به بالا. حالا جد سهزار مخاطبی که ممکنه اهل خیلی موسیقی نباشن عرض کنم که اون کوک سیم ها در واقع نظم خاصی داره که ما بدون رعایت اون نظم در واقع بر اساس همون چیزی که با اون آهنگ بخونه اومدیم جلو. و بعد اساتیدی مثل استاد مشکاتیان رو من افتخار شاگردیشون رو داشتم، استاد اردوان کامکار افتخار شاگردیشون رو داشتم، آقای مجید کیانی افتخار شاگردیشون رو توی دانشگاه داشتم، خدمت آقای پشنگ کامکار رسیدم و هر آنچه که در واقع در سنتور احساس می‌کردم که
بزرگان این عرصه رو شما تجربه کردیم پس دیگه کلاسشون خیلی
عالی. اتفاق زندگی اینجا به نفع من رقم خورد. بله بله
چه اتفاق خوب و چه خوششانسی. چه نامه به نظر میرسه اون نامه ای که نوشتین آره اون خیلی مشکل گشا بود و چقدر جذاب. کاش اون نمیدونم نامه رو دارین یاد میدونید چی.
ببینید من اصلا همیشه از گفتن این خاطره یه ذره خجل هم میشم چون شاید باور نکنید من تمام کتابخانم رو خدا شاهده لای تمام این کتاب مگه من میدونم اون رو در جای آنچنان امنی گذاشتم که خودم هم نمیتونم.
آره این معمولا اتفاق میافتادم یه جایی میذاره که فکر میکنه خیلی امنه و در دسترس اونجا رو فراموش میکنه بعد.
بله
ولی به هر حال اگه پیدا کردی خیلی نامه جذابی تو یکی از کتابهاتون یا مثلا آلبومی که دارید
میتونید
اونو منتشرش بکنید خیلی جذابه به نظر من.
بله
نامه‌ای که مسیر زندگی شما رو تغییر داد. شاید اصلا اونقدرها شما جذب سنتور نمیشدید اگر اون نامه رو نمینوشتید.
واقعا همینطوره.
بسیار خب پس با استادای بسیار بزرگی کار کردین و من خدمت شنوندگان عزیز چراغ موسیقی بگم که مشغول گفتگو با استاد محمد حقگو هستم که ایشون آهنگساز و موسیقیدان و نوازنده پیانو و سنتور هستند و در ادامه راجع به آثاری که تولید کردن بیشتر با ایشون صحبت میکنیم. اگر اجازه بدین یه رفت و برگشتی داشته باشیم بعد با جناب آقای حقگو گفتگو رو ادامه.
گل جامه در از دست تو، گل جامه در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو، ای باغ بی پایان من، ای باغ بی پایان.
شب خوش همراهان چراغ موسیقی رادیو تهران، مشغول گفتگو با استاد محمد حقپو هستم که این اثر زیبایی که ثانیه‌های پیش با هم شنیدیم از ساخته های ایشون بود و هست، موسیقی مستند ترقه اگه اشتباه نکنم، درست استاد حقپو؟
بله قربان، بله بله بله، این تکرار یک مستندی بود به نام ترقه،
بله،
که به حضورتون عرض شد که توسط آقای کسرا کریمی اون موقع تهیه شده بود برای شبکه دو، فکر کنم
چه سالی بوده استاد؟
فکر کنم سال 80 بود،
سال
گمانم باید سال 80 یا 81 بوده باشه،
به هر حال بالای 20 سال گذشته از
تو. بله بله بله.
چقدر کار تازه‌ای بود، آدم حس میکرد که همین اصلاً ساخته شده و همین اصلاً هم داریم میشنویم، لذت بود. خواننده چه کسی بود؟
آقای کریم کریمی، ایشون از خواننده‌های بسیار خوب توجهام هستند و به نام های اونجا من اون چیزی رو که تعمدن تو این کار دوست داشتم که مخاطبین اثر بشنوند تحریرهای بسیار زیبایی،
بله،
که تو این مقام که نامش مقام کوهستانی از سر واقع اجرا می شد، شعر اون رو آقای دکتر عباس خیرآبادی سرودند و ستار اون رو دوست عزیزم آقای حسین مجیدیان نواختن که
به
هر حال همیشه به کار من گرمی می بخشه، پنجه ایشون بسیار خوش پنجه به قول ما اهل موسیقی حالا برحال، و بزا آبایی هم لطف کرد و قیچک این کار رو زد.
بسیار عالی. از این تحریرها و هنجرها که گفتیم، واقعا خواننده های موسیقی فولکلور ما در نقاط مختلف کشور، اون سرآمدا، اون شاخصاشون خصوصا، هر کدومشون انگار تو این هنجرهشون یه ارکستر سمفونیک دارن، یعنی اصلا هر جایی از این هنجره رو بخوان استفاده کنن به راحتی ازش استفاده میکنن و صدا رو تولید میکنن و چقدر هم جذابه. مثلا در موسیقی کرمانشاهی هم که مثلا موسیقی مقامی است، طاهر یارویسی یکی از خواننده هایی که و نوازنده هایی که این هنجره عجیبیه، تحریرهای عجیب و غریبیه. الان هم که آقای کریم کریمی در این اثر شما بسیار درخشان بودن، مثل خیلی از بزرگان حالا اون خطه که میخواندند و میخوانند، اون تحریرهای خاصی رو داشتن که جذابیت اثر شما رو بیشتر هم کرد. امیدوارم که از این دست خواننده هایی که کم نام و نشان هستن ما بیشتر بشنویم و اثر بشنویم. آقای استاد حقوی نازنین، من یه سوال دارم، شما اهل بیرجندین، اهل خراسان هستین، دوتار نمی نوازین شما؟
بالا از گوشه اتاق من دو سه تا دوتار آویزان هستند که گاهی بر می دارم باشون سرکله می زنم ببینم، یا ولی من از سالها پیش که شروع کردم دوتار رو در واقع و مقام های خراسان رو به نوعی بیارم وارد موسیقی ارکسترال بکنم، یک نوازنده بسیار خوب دوتار که مهمان برنامه شما هم یک بار بودن، آقای عزیز تنها،
بله،
ایشون همیشه کنار دست من در واقع خواهش کرده بودم بدون هیچ گونه به قول به عنوان ناظر ضبط و نوازنده دوتار در اون موقع بودن که من چون معتقدم موسیقی مقامی ما در واقع موسیقی است که خب میشه تحریفش کرد، علتش هم اینه که اگر باش درست برخورد نکنی یا اون زیبایی هایی که داره رو به درستی زیاد نشنیده باشین که تجربه شنیداری روی دوتار پیدا بکنی، یه هویت کلی به دست ما میده که در درون اون هویت کلی امکان تحریف وجود داره. من از ترس این مسئله، من برای مثال خدمتون عرض کنم، در کل این آثاری که شما شنیدید یا آثاری که تا حالا ضبط کردم که دوتار یا سازهای ایرانی بودن، من رو پرده فقط سازهای ایرانی وقتی داشتم استفاده شده در کار سر جاش. ارکستر کار خودش رو میکنه، یعنی من هیچ وقت از هیچ ارکستری از هیچ ساز غیر ایرانی نخواستم که برای من رو پرده بزنه، اونا گام های خودشون رو میزنن. اون این طراحی موسیقی رو مشکل میکنه، اما باعث این میشه که در واقع اون ساز به درستی خودش رو نشون بده. اون سازی که شما وقتی میشنوید صدای برخورد ناخن نوازنده با صفحه ساز که خیلی هم صدای موسیقایی نیست، میشه یه نوع صدای موسیقایی آمیخته با اون آهنگ سین. دقیقا این مختصات همون کبیریه که شما داشت قدم میزن، اون خشکی در کنار اون روح پاک و اون روح زلالی که در واقع در اونجا وجود داره.
درود بر شما. دقیقا اشاره که کردین در حالا تنبور هم مقام سوار سوار همین جوریه، یعنی در روی صفحه تنبور اون صدای انگار که واقعا سواران دارن عبور میکنن از این بی‌نظیره. استاد حق‌گو، شما در بیشتر کارهایی که ساختین فضای موسیقی خراسانی یه جوری حضور داره، موافق هستین که این، یعنی این حس عمدیه دیگه، قطعا شما اهل اونجایین و دوست دارین که این رو در واقع در هر قطعه، حتی اگر به قول شما با سازهای غیر ایرانی هم همراه بشه، دوست دارین به مخاطب نشون بدین.
من هنوز جناب مجنونی امتحان نکردم که ببینم عمدی هست یا غیر عمدی، چون در غیر عمدش ارزان بزرگتون مثل اون قطعه سودا که شما بخش فرمودید، بخشیت قطعه سودا باز به هر حال یه رگه یه نشانی توش هست. یعنی در واقع من هنوز متوجه نشدم که آیا نمیتونم خلاصی پیدا کنم از این ماجرا، یا اینکه تعمدن دارم تو کارم این کار رو انجام میدم. اما یک جمله رو دوست دارم به خاطر اطلاع مردم عزیزمون، من عاشق موسیقی فولکلورم، مربوط به هر ناحیه‌ای که باشه من رو به خودش بسیار جذب میکنه. علتش هم اینه که وقتی من یک سمفونی پنج مثلا به بتهوون رو که میشنوم با اون همه زیبایی، با اون عظمت و گستردگی، به هر حال میدونم حاصل اندیشه و تفکر انسانی است که در تاریخ ایکس به دنیا اومده و در تاریخ ایگرگ از دنیا رفته با تمام توانایی. اما در مقابل موسیقی مقامی و موسیقی فولکلور، من در مقابل تاریخ قرار میگیرم. یعنی در واقع یه مقام که میشنوم متوجه میشم که میلیون ها نوازنده اومدن این مقام رو آرایش کردن، لحنی به اون اضافه کردن، لحنی از اون کم کردن، و این در واقع آدم به ناچار سر تعظیم فرود میاره در مقابلش و سعی میکنه که با کمال احترام کاری بکنه که حداقل برای یک کسی که جزء این فرهنگ نیست، متعلق به این فرهنگ نیست، یه موزیسیان است که آلمانی است، اتریشی است، بتونه حداقل یه درکی از این نوع بیان در موسیقی داشته باشه.
درود بر شما. ولی اینی که گفتین خیلی برام شیرین بود، این که هنوز نمیدونید که تعمدی در کار هست یا اینکه ناگزیرید که موسیقی خراسانی در اثر باشه. به هر حال خیلی جذاب بود. اینو از این جهت پرسیدم که شما یه آلبومی دارید که فکر کنم برای دهه 80 یا اواخر دهه 70 باشه به نام کپوتان، که در مورد موسیقی بلوچستانه، درسته؟
بله.
اون چگونه شکل گرفت؟
اون آلبوم در واقع تحقیقی بود، یعنی پژوهشی بود در مورد دو نوع موسیقی سرحد و مکران در بلوچستان. که به سفارش مهندس شایسته اون موقعی که در سروش تشریف داشتن و سروش هم فعالیت در واقع موسیقایی میکرد، من این رو برای پژوهش رفتم گردآوری، در واقع یک نوع موسیقی مستند رو گردآوری کردم. در اون کار من آهنگسازی نکردم،
اون موسیقی مقامی اونها
هم ببینید دو نوع، دو اون موقع نوار بود و دو طرف نوار ساید A و B در واقع یکی مجموعه موسیقی سرحد و یکی مجموعه موسیقی مکران. و اون موقع آقایان زنگشاهی تبحر عجیبی داشتند به هر دو نوع موسیقی. خوشبختانه این خیلی به من کمک کرد در اونجا.